که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چرا میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما میتوانیم در معادن به شکل خالص یعنی زغال سنگ او را به دست بیاریم. ما میتوانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگر استحصال کربن که از ما میتوانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که از در طبیعت به شکل آسان استخراج میشه و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. میایم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم، کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میتن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز، بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرده عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه به گروپ های معین جا به جا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرده عزیز علما به فکر دریافت خواص شدن که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث از این شد کلمای دیگه تلاش کنه تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همی فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طور ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد، زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز، در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز، شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز، در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم، در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگرده عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفته میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرده عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز، در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که از دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرد عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرد عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرد عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستند؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگرده عزیز، خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
کس عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه چی میکنه؟ انجام میده. و به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابرای این شاگرد عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چه است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی و خداوند متعال میسپاره و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگرده عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگرده عزیز اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگرده عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگرده عزیز ما می تانستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجود تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمی شد به نام چی یاد می شد؟ قندهای یک قیمته. مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب به قندهای ساده تبدیل می شد. و همچنان شاگرد عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگرد عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز می شد به نام چی می شد؟ قندهای چندین قیمته. که مثال های آن چیز شاگرد عزیز سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرد عزیز؟ یک قند مهم یک قیمت بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند، شاگردای عزیز کیمیایی هم است. مثلا شاگرد عزیز اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده. کامل این تغییرات مربوط تعاملات چی میشه شاگرد عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرد عزیز ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرد عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره که تمام اینها را شاگرد عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرد عزیز قسمی که از نامش معلوم است تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرد عزیز باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرد عزیز در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی از شاگرد عزیز یک و یا هم در اینجا چی از شاگرد عزیز یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگه چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین میتون که از شاگرد عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرد عزیز اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرد عزیز اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه که چی از شاگرد عزیز در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرد عزیز با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرد عزیز شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگرد عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزین. ببینین شاگرد عزیز اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزین. در این تعامل که از شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگرد عزیز از جمله مشتقات نایتروژن دار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگه چی از مورد استفاده قرار میگیره. بنزین که از شاگرد عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام میده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجن دار بنزین را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرد عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرد عزیز شما از نامش هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تا تعاملاتی است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنند؟ تعامل میکنند. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میآید. مثلا شاگرد عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هایدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ صورت میگیره که از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگردای عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوجن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی اصلا میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-diiodopropin که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرده عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجندار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرد عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی از شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما می فهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ الکل را می سازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل می شه. شاگرده عزیز امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که هستن شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ 1,2-dibromopropin را می سازه که اینجا شاگرده عزیز در مدل‌ها شما می بینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-dibromopropin را می سازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کاربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کاربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز؟ تتراکلورو ایتان را میسازن. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethane می سازه. ولی شاگرده عزیز زمانی که 1,2-dichloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane را بسازن. خب شاگرده عزیز با امیدی که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگردای عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگردای عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شد. در نتیجه چی می شد شاگرد عزیز؟ تغییر در مادل ما ایجاد می شد. مثلا شاگرد عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی رساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید با وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرد عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد؟ تعامل میکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همین الان همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازه. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میبینیم بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیره. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه
چی کنه شاگردای عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که شاگردای عزیز فلورین که است، اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شدن و میتونه. چون اینها که هستن شاگردای عزیز به جای از این روابط کیمیایی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگردای عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترون نگاتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی از شاگرده عزیز با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که از در یک مولکول عنصری است که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن، معمولا دارای چی از کمترین الکترونگیتیویتی است. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرده عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیایی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرده عزیز دارم. خب شاگرده عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرده عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است شاگرده عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرده عزیز الکترون های والانس در اربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده که توزیع بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرده عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرده عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرده عزیز؟ 4 وجهی. کربن دای اکساید اگر در نظر بگیریم اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرده عزیز؟ 4. خب شاگرده عزیز آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرده عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرده عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرده عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرده عزیز در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادم. برلیم کلوراید که از شاگرده عزیز شکل خطی را داره و در پول مومنتون مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرده عزیز در اینجا در مثال برلیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرده عزیز؟ خطی. خب شاگرده عزیز در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرده عزیز؟ 3.0. از بریلیم 1.5 و از کلورین 3.0. صفر ما گفتم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است. پس کمترین شان کدام داره شاگرد عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینین در شکل دیگه شاگرد عزیز، زوایا بین برلیم و کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید میبینین که اینها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان سستینیوس در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگه اتم ها داره، مثلا با کلورین، با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شاگرد عزیز امونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 107 درجه. امونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با سه هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرعه های الکترون ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چیش شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرده عزیز تیوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرده عزیز پیدا کرد که این موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه های الکترونی رابطه متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان ایون امونیا. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با چهار هیدروژن دیگه ارتباط داره. ایون امونیا که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ چهار کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دست مولکول های از گتوم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرند. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی از 180 درجه، و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارند. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی از زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین، دارای دو اکسیژن چی است کربن؟ دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرده عزیز؟ در مولکول های مسطح که از سه جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسه های مسطح چی میکنه شاگرده عزیز؟ سمتهی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه سوم اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ سه الکترون ولانسی است و همچنان سه رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستند بر اساس های مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی از شاگرد عزیز در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز با امید که شما درس امروزی رو یاد گرفته باشین، درس تا شاگرد عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم و لوکال های خطی رو تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دسته مولکول هایی هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر ولانسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تان. در درس بعدی ما بالای این مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارت.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008.